ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. مذاکرات ظریف و اشتون در ژنو برای مشورت‌های داخلی بین هیئت‌های مذاکره کننده متوقف شد. زمین لرزه‌ای به شدت 5.4 درجه ریشتر صبح امروز حوالی قصر شیرین واقع در استان کرمانشاه را لرزاند. فرو ریختن سقف یک سوپرمارکت در شهر در لتونی 32 کشته بر جای گذاشت. مذاکرات دو جانبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای مشورت‌های داخلی بین هیئت‌های مذاکره کننده متوقف شد. این دور از مذاکرات دو جانبه ظریف و اشتون ساعت 9 صبح امروز به وقت ژنو در این شهر آغاز شد و حدود 70 دقیقه طول کشید. خانم اشتون نتایج مذاکرات صبح را به اطلاع اعضای 5+1 می‌رساند. قرار است ادامه نشست‌های ایران و 5+1 در ژنو فقط بین هیئت مذاکره کننده ایرانی و خانم کاترین اشتون باشد و مذاکرات دو جانبه دیگری فعلا صورت نخواهد گرفت. کاترین اشتون به نمایندگی از گروه 5+1 با ایران مذاکره می‌کند. زمین لرزه‌ای به شدت 5.4 ریشتر ساعت 10:21 صبح امروز جمعه به وقت ایران حوالی قصر شیرین واقع در استان کرمانشاه را لرزاند. هنوز گزارشی از خسارات احتمالی مالی و جانی این زمین لرزه منتشر نشده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، پایگاه اطلاع رسانی مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرده است که این زمین لرزه که نخست در شهر خانقین عراق رخ داد، علاوه بر قصر شیرین شماری از شهرهای مرزی غرب کشور از جمله ایلام را نیز تکان داده است. ریزش سقف یک سوپرمارکت در شهر ریگا پایتخت لتونی پنجشنبه شب 32 کشته بر جای گذاشت. 3 تن از کشته شدگان ماموران امداد رسانی هستند. 10 نفر نیز در این سانحه زخمی شدند. دلایل این واقعه هنوز روشن نیست، ولی به گفته مقامات محلی روی سقف این سوپرمارکت یک باغ زمستانی در دست ساخت بود. عملیات تجسس در میان آوار همچنان ادامه دارد. در پی بارندگی‌های اخیر در برخی شهرهای ایران، یکی از مسئولان هلال احمر جمهوری اسلامی به خبرگزاری فارس گفته است 3 استان کشور با خطر وقوع سیل روبرو هستند. مرتضی مرادی پور از مدیران سازمان امداد و نجات هلال احمر به خبرگزاری فارس گفته است بر اثر بارندگی‌های 3 روز اخیر و بالا آمدن سطح آب 18 شهر و 2 جزیره دچار آب گرفتگی شدند. آقای مرادی پور همچنین از خطر وقوع سیل و آب گرفتگی در 3 استان سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان در چند روز آینده خبر داده است. به گفته این مقام هلال احمر در روزهای گذشته 340 امدادگر در استانهای بوشهر، خوزستان، فارس، گیلان و هرمزگان به عملیات امدادی پرداختند. در پی اقدام کره جنوبی در برگزاری رزمایش، کره شمالی همسایه‌اش را به شدت تهدید کرد. این رزمایش در دومین سالگرد درگیری مرزی دو کشور برگزار می‌شود، اما کره شمالی تهدید کرده است در صورت تکرار چنین اقدامی، دفتر ریاست جمهوری همسایه‌اش را در سئول تبدیل به دریایی از آتش خواهد کرد. درگیری مرزی دو کشور که 2 سال پیش در اطراف جزیره یونگ پیونگ روی داد 4 کشته بر جای گذاشته بود. در خبری دیگر، کره شمالی از چین خواسته است 13 تن از شهروندانش را که هنگام فرار به سوی کره جنوبی توسط ماموران چینی دستگیر شده اند به این کشور عودت دهد. در 50مین سالگرد ترور جان اف کندی رئیس جمهوری اسبق آمریکا، روز جمعه پرچم‌های ایالات متحده به حالت نیمه افراشته در می‌آید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه دیروز با صدور فرمان یادبود ملی 50مین سالگرد این ترور گفت این مراسم گرامی داشت اثر ماندگار کندی در تاریخ ایالات متحده است. جان اف کندی 22 نوامبر 1963 در شهر دالاس به ضرب گلوله کشته شد. یک کمیسیون رسمی دولتی اعلام کرد قاتل فردی به نام لی هروی اوزوالد بوده و به تنهایی دست به این اقدام زده است. با این حال شمار زیادی از آمریکاییان بر این باورند که کندی قربانی یک دسیسه نامعلوم شد. به انتهای بخش خبری رسیدیم، اما تا لحظاتی دیگر از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی .com باشید که هر هفته حامد پارسی از رویدادهای اخیر تکنولوژیک دنیا برای شما تهیه میکنه. با هم گوش میکنیم.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی. سلام. هکرها و تولید کنندگان بدافزارهای اینترنتی قربانیان خودشون رو تنها از میان کاربران عادی اینترنت انتخاب نمی کنند و این فقط اطلاعات شخصی و پولی کاربران عادی نیست که از اونها قربانیانی برای حملات اینترنتی می سازند. بسیاری از نهادها و سازمانهای خدماتی، صنعتی و مالی هم از زمره هدفهای اصلی هکرهای اینترنتی هستند. کافیه خبرهای یکی دو سال گذشته رو مرور کنیم تا ببینیم بدافزاری مثل استکسنت که با هدف اختلال در برنامه‌های اتمی ایران ساخته و پرداخته شده بود، چطور هزاران رایانه صنعتی در ایران و مناطق اطراف رو هدف قرار داد و خواسته و ناخواسته در فعالیت شمار قابل توجهی از نهادهای صنعتی و خدماتی اختلال ایجاد کرد. من حامد پارسی هستم و در این برنامه از سری داتام همچون هفته های گذشته با هم گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری های جدید خواهیم داشت و پیش از هر چیز به مرور چند حمله ویروسی میپردازیم که بیشترین خسارت ها رو در تاریخ اینترنت بر جای گذاشتن.
امنیت سایبر.
گرچه اینترنت رسماً از اواخر دهه 60 میلادی بیش از 40 سال پیش متولد شد، اما کاربری اون در دهه 90 میلادی عمومی‌تر شد و در دهه 90 شمار کاربران اینترنت رشدی تصاعدی پیدا کرد. اما عمومی‌تر شدن اینترنت و گسترش دنیای مجازی شکلی تازه از جرایم و خرابکاری‌ها رو به جامعه بشری معرفی کرد. جرایم اینترنتی 25 سال پیش نخستین بدافزار اینترنتی در این شبکه که روز به روز محبوبیت و کاربری بیشتری پیدا می کرد متولد شد. کرم رایانه‌ای موریس که 6000 کامپیوتر رو به خود آلوده کرد. اما از اون زمان میلیون‌ها کامپیوتر در سراسر دنیا به انواع بدافزارهای رایانه‌ای آلوده شدند و این حملات اینترنتی میلیاردها دلار خسارت به همراه داشته. سایت مشبل که گزارش‌ها و یادداشت‌هاش بر اینترنت و فناوری‌های جدید تمرکز داره، این هفته در گزارشی خسارت‌بارترین بدافزارهای اینترنتی چند دهه گذشته رو معرفی کرد و جالبه بدونید که 5 بدافزار اینترنتی که بیشترین خسارت رو از خودشون به جا گذاشتن بین سال‌های 2000 تا 2004 فعال بودند. در این بخش از برنامه دات‌کام مروری داریم بر خسارت بارترین بدافزارهای تاریخ اینترنت.
مایدوم 2004.
خسارت بارترین بدافزاری که از بدو تولد اینترنت تا کنون فعالیت داشته، یک کرم رایانه‌ای موسوم به مایدوم است که در سال 2004 بیش از 2 میلیون کامپیوتر را آلوده کرد. مایدوم از طریق ایمیل به کامپیوترهای مختلف نفوذ می‌کرد و به محض آنکه کاربر ایمیل حاوی این بدافزار را باز می‌کرد، به طور خودکار در کامپیوتر او نصب می‌شد و با دستیابی به نشانی‌های الکترونیک ثبت شده در آوتلوک خود را برای دیگر کاربران مرتبط با کاربر قربانی ارسال می‌کرد. سرعت تکثیر این کرم رایانه‌ای بیش از هر بدافزاری است که تاکنون شناخته شده و میزان خسارت‌های ناشی از فعالیت آن بیش از 38 میلیارد دلار ارزیابی شده است.
sobic.f 2003.
این بدافزار هم یک کرم رایانه‌ای بود که ماهیتی شبیه تروجان‌ها داشت و خود را در سایه فایل‌ها و برنامه‌های دیگر پنهان می‌کرد. این کرم رایانه‌ای هم به محض باز شدن ایمیل حاوی آن خود را به آدرس‌های دیگر ارسال می‌کرد و به این ترتیب در سال 2003 بیش از 2 میلیون رایانه متصل به اینترنت را به خود آلوده کرد. این بدافزار اینترنتی در فعالیت کامپیوترهای کنترل کننده ترافیک و حمل و نقل در واشنگتن اختلال ایجاد کرد و فعالیت رایانه‌ای بسیاری از شرکت‌های تجاری را تحت تأثیر قرار داد که یکی از مهمترین آنها خطوط هوایی کانادا بود. خسارت‌های ناشی از فعالیت این بدافزار اینترنتی بیش از 37 میلیارد دلار ارزیابی شده است.
I love you 2000.
اما یکی دیگر از بدافزارهای خسارتبار تاریخ اینترنت بدافزار I love you بود که در قالب ایمیلی با همین عنوان به قربانیان ارسال می شد. این بدافزار برای سرقت رمزهای دسترسی اینترنتی طراحی شده بود و به محض باز کردن ایمیل خود را به 50 آدرس اول ثبت شده در آدرس بوک ویندوز کاربر ارسال می کرد. بیش از 500 هزار کامپیوتر در سال 2000 به این بدافزار اینترنتی آلوده شدند و خسارت ناشی از فعالیت این بدافزار بیش از 15 میلیارد دلار ارزیابی شد.
کد رد 2001.
کد رد یک کرم رایانه‌ای بود که در سال 2001 کامپیوترهای مجهز به ویندوز 2000 و ویندوز NT را هدف قرار داد. این بدافزار اینترنتی در فعالیت سایت رسمی کاخ سفید اختلال ایجاد کرد و موجب شد بسیاری از سایت‌های دولتی دیگر در آمریکا فعالیت خود را برای مدتی متوقف کنند. این بدافزار اینترنتی به طور اتفاقی 100 IP اینترنتی را انتخاب می‌کرد و در میان کامپیوترهای متصل از طریق این IP‌ها به دنبال کامپیوترهایی می‌گشت که به ویندوز مجهز بودند و خود را به آنها منتقل می‌کرد. در سال 2001 یک میلیون کامپیوتر به این بدافزار اینترنتی آلوده شدند و خسارت ناشی از فعالیت این بدافزار 2.6 میلیارد دلار اعلام شد.
سلامر 2003.
اما پنجمین بدافزار خسارت بار تاریخ اینترنت یک کرم اینترنتی دیگر بود که موجب عدم دسترسی به وبسایت‌های موجود بر یک هاست اینترنتی می‌شد و فعالیت آن روند عمومی ترافیک اینترنت را آهسته می‌کرد. این بدافزار اینترنتی خود را روی بسته‌های در حال انتقال در اینترنت بارگذاری می‌کرد و میزان گسترش آن هر 8.5 ثانیه دو برابر می‌شد. با این حال مقابله با آن باعث شد که این بدافزار نتواند بیش از 200,000 کامپیوتر را به خود آلوده کند. در فهرست قربانیان این بدافزار اینترنتی دستگاه‌های خودپرداز بانک آف امریکا، سیستم پاسخگوی خودکار تلفن اورژانس آمریکا در ایالت واشنگتن، خطوط هوایی کانتیننتال و نیروگاه هسته‌ای در اوهایای آمریکا به چشم می‌خورد و خسارت ناشی از فعالیت آن بالغ بر 1.2 میلیارد دلار ارزیابی شده است. شبکه‌های اجتماعی.
اما در بخش شبکه‌های اجتماعی این هفته هم نتایج دو بررسی صورت گرفته در مورد توییتر و فیسبوک رو مرور می‌کنیم. یک بررسی اینترنتی نشون میده که در میان کاربران میلیونی توییتر، نیمی از کاربران رو شهروندان 5 کشور جهان تشکیل میدن.
این بررسی که نتایج آن در وبسایت استاتیستا منتشر شده، نشان میدهد که آمریکایی‌ها به تنهایی نزدیک به 1/4 کاربران فعال توییتر را تشکیل میدهند. بعد از آمریکا، ژاپن نزدیک به 10% از کاربران توییتر را در خود جای داده و اگر تنها 3 کشور اندونزی، بریتانیا و برزیل را به این فهرست اضافه کنید، به فهرست 5 کشوری می رسید که نیمی از کاربران فعال توییتر در آن اقامت دارند. اگر به این فهرست 8 کشور اسپانیا، عربستان، ترکیه، مکزیک، روسیه، آرژانتین، فرانسه و کولومبیا را اضافه کنید، به 13 کشوری می رسید که 3/4 ترافیک توییتر از آنها می آید. و این به آن معنی که کاربران اینترنتی در 183 کشور جهان تنها مشارکتی 25% در تولید محتوای توییتر دارند.
اما یک بررسی اینترنتی دیگه نشون میده که تنها 47% از کاربران فیسبوک به این شبکه اجتماعی عظیم به عنوان منبعی برای کسب خبر نگاه میکنند.
این بررسی هم که نتایج آن در وبسایت استاتیستا منتشر شده، نشانگر آن است که در میان شبکه‌های اجتماعی، سایت ردیت در جذب کاربرانی که به دنبال اخبار تازه هستند موفق تر است. بر اساس این بررسی، 62% از کاربران ردیت این شبکه اجتماعی را برای کسب خبرهای تازه دنبال می کنند و بعد از ردیت این توییتر است که سهم بیشتری از کاربران به دنبال خبرهای بروز شده هستند، سهمی بالغ بر 52%. در میان کاربران فیسبوک، کمتر از نیمی از آنها، یعنی 47%، به این شبکه اجتماعی برای دریافت خبر سر می زنند و این نسبت برای شبکه اجتماعی رقیب آن، یعنی گوگل پلاس، کمتر از 1/3 است.
به پایان برنامه دیگر از سویه.com رسیدیم. در اجرای این برنامه همکارانم نوشین سید حسینی و امیر نیکزاد من رو همراهی کردند. با ما میتونید به نشانی الکترونیکی .com @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.